سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پروش با هوشیاری 31 سال از آفریقای جنوبی می باشد. از ایشون دعوت میکنیم سخنرانیشون رو شروع کنن. موضوع جلسه امشب سنت هفتم به همراه پرسش و پاسخ هست و سدی جان هم مترجم امشب. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. سدی جان سلام، جلسه خدمت شما.
سلام به دوستان عزیزم. Hello Pravesh, how are you doing? Please go ahead.
Thank you. My name is Pravesh and I'm an alcoholic and apologies. I thought that the meeting was starting in 25 minutes time.
پروش میگه سلام به دوستان عزیزم، من پروش هستم، یک الکلی و معذرت میخوام ازتون. فکر کردم که جلسه 25 دقیقه دیگه شروع میشه.
Okay, so today we're talking about the seventh tradition and which tells us that every AA group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions.
امشب راجع به سنت هفتم میخوام صحبت کنیم که میگه هر گروه AA باید خودکفا باشه و از کمک های خارجی پرهیز بکنه.
Okay, so what it means to me very, very on the surface or literally is that it means that as an AA group, as an organization, Alcoholics Anonymous, we accept nothing from anyone else. No matter how good their intentions are, how closely they may be related to us and how much they are similar to us in the causes, we accept absolutely no contributions from anyone other than members of Alcoholics Anonymous.
خب معنی این از هیچ کس هیچ کمکی قبول نمی کنیم و چجوری هست میخوام براتون باز کنم، اینه که ما از هیچ کس هیچ دریافتی پولی قبول نمی کنیم، حتی اگر که نیت خوب داشته باشن، نزدیک به ما باشن، شبیه به ما باشن، از هیچ کس خارج از گروه خودمون توی انجمن ما هیچ گونه دریافتی پولی و چی قبول نمی کنیم. روش؟
So it wasn't the intentions of the early members, particularly Bill W., that we remain poor or we remain self-supporting. Because when Alcoholics Anonymous were founded, they had three big plans or big dreams. First one was to build hospitals. The second one was to send out field workers or missionaries throughout the world so that they can carry the message of Alcoholics Anonymous. And the third one was writing a book. Now we know that the only thing that materialized is the writing of the book. All the other things did not materialize.
Okay. خب وقتی که این انجام شروع شد، بنیانگذاران ما سه تا هدف بزرگ و اصلی داشتن. یکی اینکه بیمارستان بسازن، دو اینکه یک تعداد از اشخاص رو بفرستن به خارج از منطقه برای رساندن پیام، و سوم اینه که کتابی تهیه بکنن. و همونطور که میدونین هیچ کدوم از اون سه تا هدف انجام نشد مگر سومیش که نوشتن کتاب هستش.
And so what had happened was that when they started writing the book, they tried to get the backing of the many very rich people in the United States at that point in time. And one particular person was John D. Rockefeller Jr., whom they had approached to finance them.
خب اتفاقی که افتاد اینه که وقتی شروع کردن به نوشتن این کتاب و میخواستن کلن این پولها رو فراهم بکنن، رفتن سراغ آدم های پولدار و رفتن بالاخص به سراغ پسر راکفلر یا شاید هم خود راکفلر برای اینکه پول جمع بکنن، اعانات جمع بکنن. راکفلر دوم جونیور. اوکی.
And so of course They've had a few dinners where they tried to raise money, and the Rockefeller Foundation had given Bill and Bob some money. I think it was $5,000 or whatever, so that they could support themselves and they could live. But there was one statement that he made when he was right when they went to him to the money, and he says that won't money spoil this thing? And the feeling was that now that we are sober, we should pay our way. Because remember, alcoholics and self-supporting don't go hand in hand. And I can tell you that from personal experience. I was never able to look after myself while I was practicing as an alcoholic.
Okay, I got it all except you said $5,000 or $2,000.
I think it was $5,000 for the year.
Okay. پرابش میگه که خیلی خوب وقتی که اینا میخواستن برن از آقای راکفلر مقداری پول بگیرن، خب چند بار با هم دیگه شام خوردن و بعد رفتن به بنیاد راکفلر و یه مقداری به دکتر باب و بیل دبلیو راکفلر پول داد، فکر میکنم حدود 5,000 دلار بهشون پول داد و یه سوال خیلی اساسی از اونو کرد، گفت آیا پول این کار شما رو خراب نمیکنه؟ و میدونید این سوال خیلی مهمیه، من این احساس رو این سوال القا میکنه که حالا که ما هوشیار هستیم و الکل مصرف نمیکنیم، ما دیگه باید آدم های خودکفایی باشیم و من خودم به شخصه خودش رو میگه پروش اینو تجربه کردم که Did you say you personally experienced that it doesn't go hand in hand?
Yes, because I was my life was financially unmanageable when I was drinking.
پرابش میگه من خودم هم شخصا اینو تجربه کردم، چون اون موقع که ما مشروب میخوردیم زندگی ما غیر قابل اداره بود و بلد نبودیم مثلا مسائل مالی خودمون رو مدیریت کنیم، مال اون موقع بود و حالا در هوشیاری نباید ما یک کمی بهتر بتونیم این کار رو انجام بدیم و دیگه آویزون دیگران نباشیم، به نوعی داره میگه پرابش. اوکی پرابش.
So you see that we remained poor not because we wanted to, because we had to. No one would give us the money.
میدونید ما مجبور بودیم که بی پول بمونیم، نه به خاطر اینکه دلمون میخواست بی پول بمونیم، به خاطر اینکه مجبور اجبار داشتیم، هیچ کسی به ما هیچ پولی نمیداد.
And so, whilst we may have remained poor, we definitely remained successful as Alcoholics Anonymous, because we don't owe anyone anything. We didn't borrow or take money from anyone. And there's a saying in English, and I hope that you'd be able to translate it, but it says, he who pays the piper calls the tune. So what they're trying to say is that whoever gives us money will want to tell us how we should conduct our affairs.
اوکی. حالا پروش میگه خیلی خوب، حالا ما پول که نداشتیم، ولی در عین این که پول نداشتیم و به یه شکلی فقیر بودیم، اما میتونستیم موفق باشیم. ما موفق هم بودیم، چون یه اول که هیچ بدهی به هیچ کس نداشتیم، هیچ قرضی به کسی نداریم، از کسی پولی قرض نکردیم و به یه حدی اینا خوب هستش، موفقیت میشه اسمشو گذاشت. و میدونید یه اصطلاحی هم هست میگه کسی که پول رو میده اون تکلیف میکنه و تعیین میکنه که ما باید چی کار بکنیم و بنابراین این خوبه که ما پول از کسی نمیگیریم، کسی برای ما تعیین تکلیف نمیکنه.
So the example that I was trying to give you about the piper is that assuming I'm having a function and I invite all the other 33 people on this platform to my function and I hire a musician. But because I hired the musician and I'm paying him, I have the right to tell him which songs I want him to play and which tunes. Although you people are there and you also want your songs to be played, but you never paid. So similarly, when we allow ourselves to take money from other people, then we stand the chance of being controlled by other people. And it is the intention that Alcoholics Anonymous shall always belong to its members.
اوکی میدونید راجب این اصطلاحی که میگفتم اینه که مثلا فرض بر این بذارین که من الان یه گرد همایی میخوام ترتیب بدم، همه شما 33 4 نفر رو که اینجا توی این جلسه هستید میخوام دعوت بکنم و همه شما رو دعوت میکنم، بعد به یه ارکستر موزیکی میگم بیاد که امشب موزیک بزنه، بعد خب من حق دارم که بگم چه موزیکی رو بزنه چه موزیکی رو ننوازه، و البته که شما اونجا هستی، نباید همش به حرف من باشه. برای همینه که اگر از خارج کسی به ما پول بده، اون میتونه به ما دیکته کنه که ما چه کارهایی بکنیم و چه کارهایی نکنیم، و میدونید انجمن متعلق به گروه هستش و آدمای خود انجمن هستش، و این باز کردن این مسئله است که چرا ما کمک های خارجی دریافت نمی کنیم، چون میخوایم اون آدم های خارجی به ما نگن چی کار کنیم، خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. پروش.
And so what is our financial policy as Alcoholics Anonymous? And it tells us that sufficient operating funds plus an ample reserve will be our prudent financial policy. And that is in warranty 2 of concept 12. So what is sufficient operating funds? It is the money that we need to run ourselves for a month. And the ample reserve is the amount of money we keep in a bank account or some way, say for 6 months of operating costs. Say we don't meet, we don't get enough money on a monthly basis, we can then dip into our savings or reserve fund to use that money.
Okay, how long should we have reserve funds? For how long?
Well, for a group, it's 3 months. For the intergroup office or for the national office, it is 1 year. But okay. These are recommendations. Any group and area can decide for itself.
Okay. Hello, did you mention concept 12 also? Did I hear you say,
yeah,
talking about
this? I said this tradition 7 is reinforced in warranty 2 of concept 12.
Okay. Pravesh میگه سنت هفتم یک پشتیبانه هستش برای دو تا تضمینی که وجود داره در مفهوم دوازده ما. من خودم به مفهوم آنچنان وارد نیستم، ولی این حرفی که پروش میگه این مفهوم دوازده ما دو تا تضمین، دو تا چیز به ما میگه. یکی این که میگه ما باید پول به قد کافی داشته باشیم که بتونیم امورات خودمون رو بگذرونیم. منظورش از پول کافی داشته باشیم اموراتمون رو بگذرونیم اینه که حداقل یه ماه ما بتونیم از برای 30 روز بتونیم خودمون رو بکشونیم، جلساتمون رو برگزار بکنیم، پول جلسه و چیزای اینجوری مون رو بدیم. و بعد میگه ما باید ذخیره کافی هم داشته باشیم که اگر پول روزانه به دست ما نرسید، پول ماهانه به دست ما نرسید، ما بتونیم از اون ذخیره‌مون استفاده بکنیم. این است که من از پروش پرسیدم ذخیره برای چقدر؟ گفت مثلا برای هر گروهی 3 ماه ما باید پول ذخیره داشته باشیم، و برای جهانی 1 سال، و اینا هم البته توصیه ها هستن، باز میشه یکم بالا پایین هم بشه. پس دو تا چیزه، پول کافی برای گذران امور و ذخیره کافی، این دو تا چیزیه که ما باید داشته باشیم. روش میگه اینا جز قوانین ما هستش. روش.
Okay, so where does AA get its money, or how do we get our money? We get our money from the sale of literature and from group contributions.
The basket. Okay.
Yeah.
حالا okay. پروش میگه اصلا AA پولش از کجا میاره؟ یکی این که از طریق فروش نشریات میاره پولشو، و دوم از طریق پولی که توی گروه جمع میشه، همون سبدی که چرخانده میشه توی یک گروه. Okay.
And so we find that these monies are used for running our services, like for paying the rent for the AA office, for paying the administrator, for buying more literature, etc., and for carrying the message. And we find that we don't accept any money from any other people except these things. So how well or how successful we are, or how financially secure we are, will always depend on how much of books the fellowship buys and how much contributions they make.
اوکی پروش میگه خب این پولا برای سرویس که ما ارائه میدیم به گروهمون، مثلا برای اجاره در مکانی که هستیم که گروهمونو که جلساتمونو میذاریم، پول برای مسئول نشریات که نشریات بتونه بخره و بتونیم کارهایی رو انجام بدیم که لازمه رساندن پیام هستش. حالا ما چقدر امنیت مالی داریم و چقدر پول داریم توی این جلسمون بستگی به این داره که چقدر نشریات خریده بشه و چقدر دیگران کمک بکنن. طبش.
So it is important for us, for those of us that are in service, etc., to be prudent with the fellowship's money. We must be very careful about how we use the money for the fellowship. Because somewhere else it tells us in our concepts that if the board or the general service conference doesn't take care of the needs of the fellowship can punish the service office by withholding its funds. So we need to be very, very careful about how we use the fellowship's money.
Did you say at one point what happens that we should spend it?
No. Well, what happens is that they talk about the power of the purse, where the fellowship has the power of the purse and they hold the money. And if the board of Alcoholics Anonymous or the General Service Office does not abide by the wishes of the fellowship, then that fellowship can withhold the money to us. In other words, they can stop contributing until they get our attention.
I got it. I'm sorry, Pravesh.
No problem.
Ask twice. Pravesh میگه حالا ما در این کار موفقیتمون خب یک در جمع کردن پول، دوم هم در اینه که میگه مهمه که ما ملاحظه کار باشیم، حواسمون باشه درست عمل بکنیم که چطوری این پول رو استفاده میکنیم. مثلا در کنفرانس، در ای جهانی، اگر هیئت مدیره حواسش نباشه که این پول چطوری مصرف بکنه، خب این پول نمیره به بالا و همینجور میمونه نزد گروه. و به نوعی پروش داریم که پول نباید خیلی نزد گروه بمونه مگر برای مخارج گروه و بعد باید داده بشه به هیئت مدیره و به بالاتر. این صحبتشه. اوکی؟
And so when we pass the basket around at a meeting, our contributions are firstly, they voluntary. That is, you pay if you want to. And they anonymous. So no one knows how much the next person is contributing. Even the person who's counting the money will not be able to say that Sadie gave $10, Pravesh gave $5, someone gave two pence or whatever. And so we would give according to our gratitude, according to how grateful we are. But we must always be mindful when we are giving this money, what this money is being used for.
Okay.
When we understand where the money is going and what it is being used for, we are able to give without reservation.
Okay, great. اولا تو قسمت قبلی پروش راجع به هیئت مدیره که میگفت داستان قدرت بند کیفه، پول دست اوناست و باید شما بتونی اینو بدونی چجوری خرجش بکنی. حالا تو این قسمت بعدی داره میگه که ما وقتی سبد رو میچرخونیم توی انجمن، دو تا مؤلفه داره. یکی این که داوطلبانه هستش، هر کسی داوطلبه، میدونه که چقدر باید پول بندازه، به خودش بستگی داره. دوم هم این که یه چیز گمنامه و هیچ کس نمیدونه که طرف بغلیش کنار دستش چقدر پول انداخته توی سبد. حتی خزانه دارم نمیتونه بگه یا نمیگه که مثلا سدی یه دلار داده، پروش $5 داده، اون یکی 20 سنت پول داده. حالا مقدار پولی که ما میندازیم تو سبد بستگی داره به میزان سپاسگزاری ما و میزان همون سپاسگزاری ما از بودن توی این انجمن به خاطر هوشیاریمون. و اگر که اعضای ما بدونن این پولی که تو سبد میندازن چجوری خرج میشه، کجا میره، به چه کارهایی میاد، اون وقت تشویق میشن که بیشتر پول تو سبد بندازن. ما میتونیم پول بیشتری جمع بکنیم چون ما فقط پولمون رو میتونیم از طریق خودمون جمع بکنیم. روش؟
Okay, so I'm just going to share a little bit about what happens in my home group with the money. So whatever money we receive in the basket, we send 100% of it to the AA office.
100%? So
of all the money that we receive, we send to the AA office. Paying the rent, buying the coffee, and whatever else we need for the meeting, the members make a separate contribution for that. That's how we understand the principle of being self-supporting. In other words, if I invite you to my home, I don't expect you to pay for the coffee that I give you. So the same thing applies in my home group. We provide the coffee, and whatever money you put into the basket, we send it on your behalf to the AA office.
Okay. حالا پروش میگه من میخوام بگم تو جلسه خانگی خودم چه اتفاقی میفته. هر پولی که توی جلسه خانگی خود من جمع بشه، ما همشو 100%شو میدیم به آفیس بالا تو AA، توی AA جهانی، و چیز مخارجمون رو از جمله مثلا اجاره، از جمله قهوه، از جمله خدمات دیگه که ما اینجا داریم، اونا رو جداگانه همه باز دوباره پول میذارن برای قهوه و برای اجاره و اینا میدن. این یکی از اصول خودکفایی برای ما هستش که ما اینجوری انجامش میدیم. اوکی پروش؟ What
and
other
then...
groups? Go ahead.
Sorry, you can go ahead.
Go ahead.
Okay, so when this money goes to the regional office in our district or in our area, that regional office keeps 70% of that money, and the other 30% is sent to the national office. So we split the money, our area splits the money 70-30. 70 in favor of the area, 30% to the national office.
اوکی حالا وقتی که پول ما میفرستیم به ناحیه، ناحیه چی کار میکنه؟ ناحیه این پولی رو که ما از جلساتمون تو سبد جمع میکنیم میفرستیم به ناحیه، ناحیه 70%شو خودش نگه میداره، 30% از این پول رو میفرسته به AA جهانی، به دفتر جهانی ما. اوکی.
And so all the groups and the districts around the country do the same thing. And that is how our national office receives its money. And then the other way they receive the money is by selling books through all the areas around the country.
Okay. So when you say that the group sends the money, you mean the basket and the literature?
No, just the basket, the groups. The groups buy literature and they sell it at the same price. So they just,
okay.
They only send the money from the basket.
Okay. Only the basket. Okay. پروش میگه خب همه گروه ها این کار رو میکنن. پس دفتر خدمات جهانی اصلا پولش از همین جا میاره. از این گروه ها میره به ناحیه، از ناحیه میره به دفتر خدمات جهانی. این پولیه که از چرخاندن سبد ما میفرستیم به ناحیه. مال نشریات هم که به همون قیمت میخریم، به همون قیمت هم میفروشیم به اعضا. اوکی روش.
اوکی سو دیر آر سام اینترستینگ تینگز ریلیتینگ تو دیس تردیشن، اند وان اف دیم ایز دت اپارت فرام دی مانی that we receive in the baskets, every individual member can give a sum of money to the AA office. But there is a limit to which he or she can give per annum or per year. And each country will determine that limit based on their needs. So I think in the norm is about $5,000 that any one individual can give per annum. You are not allowed to give more than that to Alcoholics Anonymous per annum.
Okay. پروش میگه خیلی خوب، حالا یه چند تا چیزای جالب مربوط به این سنت هفتم هست من میخوام براتون تعریف کنم. یکی اینکه جدا از پول سبد که جمع میشه، که الان بهتون گفتم اون پول سبد چی میشه و میره به ناحیه و تبدیل میشه به 70-30 و اینا، هر عضو ای خودش میتونه به طور مجزای مقداری پول به دفتر خدمات جهانی اعطا بکنه و این پول هم حتی سقف داره. هر کشوری بسته به احتیاج خودش سقفش با دیگری فرق داره. مثلا تو آمریکا 5,000 دلاره، یعنی هر کسی میتونه جدا از این که میره تو جلسات پول تو سبد میندازه 5,000 دلار هم به دفتر خدمات جهانی بده. بیشتر از 5,000 دلار نمیتونه بده. اوکی؟
So there's another thing that when I die I can leave an amount of money to Alcoholics Anonymous in my will.
Mm-hmm.
But there is also a limit to which I can leave.
Mm-hmm.
And I'm assuming, just say it's $10,000. I cannot leave more than $10,000 to Alcoholics Anonymous in my will.
Okay. یه چیز دیگه هم این که اگه من بعد از مرگ من، بعد از فوت من، من میتونم در وصیت‌نامه خودم بنویسم که یه مقداری پول از اموال من بره به دفتر خدمات جهانی AA. اون هم باز دوباره یه حدی داره. This is all based on the fact that we shouldn't become too rich. Is that, that's why they have these limits.
Yes,
somebody cannot
also,
put a mansion. Okay. You know how
and also Sadie, I just want to say is that I am not 100% sure of those numbers, but I'm just using them as examples.
پرویش میگه خیلی خب مثلا تو وصیت نامشم میتونه یه مقداری پول به دفتر خدمات جهانی بده، باز اونم یه حدی داره. من فکر میکنم که این پول 10,000 دلار باشه، مطمئن نیستم، دارم مثلا یه مثالی میزنم، یه حدس و گمانی میزنم. این باز دوباره چرا اینا سقف داره؟ در راستای همینه که ما خیلی پولدار نشیم، یه آدم فوق العاده پولداری مثلا از دنیا بره و خونه‌شو بده به AA، نه نمیتونه این کارو بکنه. باز وصیت نامه هم سقف داره. اوکی.
So we were lucky this year in two people that had passed on this year had left money to Alcoholics Anonymous. The first person had left 100,000 South African rands to Alcoholics Anonymous, South Africa, which we accepted and we received the funds.
Okay. امسال ما دوتا در مورد پول AA دوتا شانس آوردیم. پرویش خودش میخنده. میگه دو نفر امسال از دنیا رفتن. یکیشون 100,000 دلار آفریقای جنوبی پول به AA دونیت کرد، اهدا کرد، که ما قبول کردیم و پول رو گرفتیم، پول رو الان داریم. اوکی؟ سیکند وان؟
And the second person left 300,000 South African rands for us, but we were unable to accept it because it was well over the limit to which we could have accepted it.
اوکی. نفر دومی که از دنیا رفت 300,000 دلار آفریقای جنوبی برای ما گذاشت. میدونید دلارا با هم فرق داره دیگه، مثل دلار کانادا، دلار آمریکا، و ما نتونستیم این پول دومی رو قبول کنیم به خاطر اینکه خیلی بیش از سقفی بود که ما میتونستیم قبول بکنیم بر مبنای قوانین خود AA. برای همین پول دومی رو قبول نکردیم. اوکی.
And so no matter how much we needed that money, we couldn't accept it because it goes against this tradition.
Babish, why didn't you take $100,000 of it? It wasn't part of the deal?
No, when the person writes his last will and testament, he specifies, and
okay,
that cannot be changed. So they couldn't give us
I got it. من از پرویش پرسیدم که خب چرا 100,000 دلارشو نگرفتین؟ و پرویش میگه که وقتی که یه نفر آخرین وصیت نامه‌شو مینویسه دیگه نمیشه عوضش کرد. ما نمیتونستیم بگیم 100,000 دلارشو بدید به ما و بقیهشو ندید. این است که مهم نیست چقدر ما به این پول نیازمند باشیم. ما بیش از سقفی که انجمن الکلی های گمنام تعیین کرده نمیتونیم پول بگیریم. اوکی؟
Now people on the outside find it very difficult to understand how people can refuse money. But we as Alcoholics Anonymous know the damage that money can cause for us. And it tells us in the tradition before this, lest problems of money, property, and prestige divert us from our primary purpose. So it is so important for us, no matter how attractive, how needy we are, we always go back to our own people, our own fellowship to seek funds rather than soliciting funds from the outside world.
خب پروش یه حرف خوب دیگه میزنه، میگه مردم خارج از انجمن، آدم های خارج از انجمن اصلا اینو نمیفهمن که معنی این حرف چیه که نمیتونن پول بگیرن، اما ما که تو ای ای هستیم خودمون میدونیم که چرا پول برای ما بده زیادش. و یه توی سنت قبلی هم صحبت شد که خونه، پول و پرستیج، مالکیت، ملکیت، پول و پرستیج میتونه ما رو از هدفمون دور بکنه و در نتیجه میتونه برای ما بد باشه. پس ما هر چقدرم که برامون جذاب باشه و دلمون بخواد و لازم داشته باشیم، از اینجور پولا خارج از اشخاص انجمن که اونم خودش بازی سقفی داره نمیگیریم، نمیتونیم بگیریم. دست و پای ما رو قوانین ای ای بسته. اوکی؟
And so if I had to extend this tradition to my personal life, it for me being self-supporting is the kind of middle of the road. You know, the opposite on the other two sides of it, on one side of self-supporting is poverty and on the other side is extreme greed. So when I become financially self-supporting, I'm in the middle of the road, which means that I am content with what I have. I don't have to go out pursuing more and more and more.
Okay, great. That was great. Never thought of it that way. پروش میگه حالا این سنت هفتم رو من چجوری میارم تو زندگی شخصی خودم؟ و اون اینطوری میارم که میدونید خود کفایی و اونقدر زیاد پول نداشتن، میدونید دو طرف یه سکه است، یه طرفش خیلی بی پولیه و یه طرف دیگه سکه پول زیاد و طمع زیاد هستش. ولی این حالتی که من در سنت هفتم یاد میگیرم یه جورای وسط جاده هستش، یه جورایی این حالت تعادلیه که همیشه برای ما خوبه و من یاد میگیرم که نه خیلی کم داشته باشم نه خیلی زیاد، و با اونی که دارم، نکته، با اونی که دارم راحت هستم، احساس راحتی و آرامش میکنم با هر آنچه که دارم، طمع دیگه ندارم خیلی. اوکی؟
And so if I had to attempt to establish a relationship between the seventh tradition and the seventh step. And so, you know, it is like this. It is about recovering from the inside out, not on the other way around. And so, you know, when I'm humbly asking to remove my defects of character, it means that from within me, I am placing my reliance on God. I become self-supporting in my relationship with God. It is through God that I'm able to find that peace, become happy, joyous, and free, rather than money, property, and prestige.
اوکی. پروش میگه حالا اگه من بخوام سنت هفتم رو به قدم هفتم ربطش بدم و بگم رابطشون با هم دیگه چیه، اینجوری به تو میگم که یه شکلی از بهبودی از درون به بیرون، نه از بیرون به درون. و اینجوری هستش که وقتی که من در قدم هفتم از خداوند با فروتنی میخوام که نواقص شخصیتی منو از بین ببره، یعنی دارم با فروتنی ازش میخوام که نواقص من رو از بین ببره، که من تبدیل بشم به یه آدم خوشحال، راضی و رها. و در سنت هفتمم یه جورایی از خداوند میخوام که طمع رو از من دور بکنه، من همش دنبال پول نباشم و میدونید یه جورایی در مورد پول هم تعادل دارم. خب خوشحال، راضی و رها، از این ورم ملکیت، پول و پرستیژ. اینا دو تا چیزیه که متضاد همه و من قدم هفتم و با فروتنی از درون و سنت هفتم و وسط جاده میمونم، نه خیلی بی پول، نه خیلی پر از طمع، و اینا همش از درون به بیرون و یه نگاه وسطیه. اوکی پروش.
And so I believe that I am able to carry a stronger message to the alcoholic who still suffers when I have an attitude of poverty about myself rather than an attitude of greed.
من خودم فکر میکنم که من پیام رو بهتر میتونم بدم به یک الکلی در حال عذاب وقتی که من احساس میکنم در درون خودم فقر دارم، به جای اینکه فکر کنم در درون خودم طمع دارم و هی پول بیشتر میخوام. فکر میکنم اینطوری پیام رسانی من موفق تر باشه که هدف اصلی ماست، رساندن پیام به کسی که در عذابه. اوکی.
And the last thing that I want to say is that we can extend this attitude of self-supporting into our service life. You know, very often when we get ourselves involved in service, we find that not all of us want to do that. We expect others to do it. So what is my contribution to service in Alcoholics Anonymous? What is my contribution at my group level? Do I depend on others or should I be part of the team? So when we self-supporting, it is the idea that all of us that belongs to the organization should get together and make sure that the organization is taken care of. In this case, it is Alcoholics Anonymous.
Okay. حالا پروش میگه که من میخوام اینو سنت هفتمو یه جورایی بست و توسعه بدم به روحیه خدمت. و میدونید همونطوری که ما خب در چرخاندن سبد و مسائل مالی خودمون خودکفا هستیم، توی خدمت کردن توی ای ای هم باید خودکفا باشیم. و میدونید من سهم خودم رو، پروش میگه آیا من سهم خودم رو به عنوان خدمت انجام میدم یا میخوام همش برای خدمت و کارهای جلسات و اینا تکیه کنم به دیگران، سهم من چی هستش؟ و اینجا متوجه میشم که من باید در خدمت هم یک روحیه تیم و دست جمعی داشته باشم و منتظر نمونم که دیگران بیان صندلی ها رو بچینن، دیگران بیان قهوه درست کنن. و کلا میگه که این به خود اصل خدمتم خارج از مسئله مالیش میتونه توسعه پیدا بکنه، اون معنی رم داره. اوکی. And Pravish, do you want to explain what does the corporate office does, national office, what do they do with the money?
Okay, so our national office, and for just to share with you, I am currently the manager of the national office here in South Africa. So we use the money to buy literature, we use the money to pay the office worker, to pay the rent. Then we have projects, we have a conference, and we have budgets for each service arms, like public information, hospitals, etc. And we allocate monies to these projects so that they can go out there and carry the message. So the national office, to sum it up, does not really carry the message, but it enables the message to be carried. So it has the literature that's necessary, it provides the support services to the delegates, etc.
Okay, that was great. That was great. حالا من از پروش میگه که حالا دفتر خدمات جهانی خودش با این پول چه کار میکنه. پروش میگه من اخیرا خودم مسئول رئیس دفتر خدمات جهانی توی منطقه خودم شدم و کاری که دفتر خدمات جهانی با این پولی، همون 70-30% که گفت میفرسته به بالا، کاری که میکنه باهاش نشریه میخرن، حقوق کارمندان دفتر جهانی رو میدن، اجاره اونجا رو میدن، چون ما تو سنت قبلی گفت که معمولا نمیخریم جایی رو چون که باز مسائلش ما رو درگیر میکنه، و بودجه میذارن برای کارهای متفاوتی که انجام میشه تو ای هم خب ما میبینیم مثلا برای روابط عمومی یه بودجه میذارن که برن و پول خرج کنن روابط عمومی، برای بیمارستان ها یه بودجه میذارن که تمام این کارها انجام بشه که پیام رسانده بشه به معتاد در عذاب. خود دفتر جهانی مستقیما پیام رسان نیست، اما دفتر جهانی کارهایی رو انجام میده که آدم های دیگه به واسطه اون کارها که تو دفتر خدمات جهانی انجام میده آدم های دیگه برن و پیام رو برسونن، مثلا روابط عمومیش تو بیمارستاناش از طریق نشریاتش از طریق کارمندایی که داره. غیر مستقیم پیام رسان هستش دفتر خدمات جهانی. روش
Okay, that's it from me, Sadie. Thank you so much for translating and I look forward to questions.
اوکی، پروش میگه برای من همین بود، من صحبتمون رو به سنت وقت تموم شد، الان اگر سوالی دارید من با کمال میل پاسخ بدم. دوست عزیزم سوال داری؟
Sadie, I'm just going to grab myself some water very quickly.
اوکی، go ahead. I do the same thing. پروش را برخواه بیاره اگه سوال داریم که بخونید دوست عزیزم.
سلام، خیلی ممنونم ازتون. من از تمام اعضای گروه جبران خسارت میکنم. حقیقتش حالم خیلی بد شد و بعد اینکه نیم ساعت طول کشید تا من وارد جلسه بشم. ببخشید. سوال دوستمون اینکه سوالم اینه که آیا پول و موقعیت و پرستیج برای انجمن فقط بده یا نه برای خود فرد انجمنی هم ضرر داره؟ اگر ضرر داره چرا؟ توضیح بدن که اگر برای ما پرستیج و پول زیاد بده پس ما با آرزوها و امیال و علایق شغلی و پرستیجی چیکار کنیم؟ من خودم دوست دارم یه روز یک روانشناس خوب و حرفه‌ای شم، دارم درس میکنم، دوست دارم پولدار شم، حالا چیکار کنم با این علایق و آرزوها؟
اوکی، ممنونم. شبیه این سوال هفته قبلم شده بود، سوال چیزی هم هست، یاد این سوال میشه. پروش، can I talk? Do you hear me?
Yes, I can. Thank you.
Okay. The question is, okay, if the property, prestige, and money is bad for the fellowship, is it also bad for us as people that are in sobriety? And if it's bad, what do we do with our wishes and goals? And I like prestige personally myself. I am studying and I am hoping one day to become a psychologist and do a good job and do good work and have prestige. And I like that. And how do you explain that to me?
So that's a wonderful question. What we must remember is that money, property, prestige, these are all neutral things. What makes it good or bad is my attitude towards it. What is my attitude towards money? Do I become obsessive to the extent that everything else does not matter except the accumulation of money? When it comes to my life in Alcoholics Anonymous, what is my primary purpose as a member of Alcoholics Anonymous? Is it to pursue loads of money at the expense of carrying the message? Because where would I have been had someone been too busy making money rather than carrying the message to me? When I get too busy trying to chase money, I don't have time to sponsor people. I don't have time to go to meetings. I don't have time to do 12-step work. And what happens? I get drunk. At the end of the day, I must remember all of those things that trigger off, that are triggers in my sobriety that will lead me to the next drink. So there is nothing wrong with these things. There is nothing wrong in having ambitions. But we must also remember, like a diabetic will remember that he can't have sugar or he can't have sugar in excess. As alcoholics in recovery, we must remember that there are certain things that we cannot and should not be doing in excess. I'm not saying that we shouldn't have lots of money, but how we pursue this is very important to us.
اوکی پروش میگه این سوال خیلی خوبیه، این سوال بسیار عالی هستش و اینی که میگه ما نسبت به پول، ملکیت و پرستیژ باید مراقبت کنیم و حواسمون به اینا باشه. میگه این سه تا کلا چیزای نرمال و خوبی هستن، اصلا چیز بدی نیستش. این که خوب و بدش میکنه، پروش میگه اینا چیزای طبیعی هستن. اونی که خوب یا بدش میکنه نگاه و روحیه من نسبت به پول، ملکیت و پرستیژ هستش. حالا من اومدم توی AA و توی انجمن الکلی های گمنام، بعد حواسم باشه. سوال میکنه پروش، هدف اصلیم چیه؟ یه عالم پول جمع کنم روی همدیگه به قیمت رساندن پیام. خب اگه من خیلی دیگه زیاد به فکر پول در بردم باشم و سرم خیلی شلوغ بشه و برم که یه عالم پول در میارم، بعد دیگه نمیرسم که پیام بدم. و اگر پیام رسان نباشم به یه شکلی، خب مسئله راهنما، مسئله جلسه رفتن، مسئله کار 12 قدم، اینا همه تعطیل میشه یا به تعویق میفته. و وقتی که این کار 12 قدم و اینایی که گفتم به تعویق میفته، راهنما و اینا، من مست میشم و در آخر باید یادم باشه که من طوری راجع به پول برم به جلو، طوری راجع به ملکیت و اینا برم کلن به جلو که کارم به مشروب نرسه. و پول خوبه، من اصلا نمیگم که بده، به شما سعی نکنید که داشته باشید، اما مثل یه آدم دیابتی میمونه که شکر نباید بخوره یا حداقل شکر خیلی زیاد افراطی نباید بخوره. بنابراین اصلا این نیست که پول بده، اینه که صحبت اینه که روحیه ما نسبت به اون پول چطوریه و ما چه مدلی میخوایم به دستش بیاریم و به چه قیمتی و در مقابلش چه چیزایی رو میخوایم بدیم. فکر میکنم که اینو پروش خوب توضیح داد و منم دقیقا همه حرفاشو زدم. پروش، thank you so much. Would you like to add to that question?
Can I just give you two examples that were very closely related to me? Okay, I have a good friend who is one of the brightest advocates that you can get around. In fact, he is someone that appears on TV regularly, etc. Yeah. But he came to AA and he attended meetings for 1 year, and thereafter he got so busy winning cases, etc., that 2 or 3 months before his 10th year of sobriety, he was so overwhelmed by this case that he had won that when he went out with the family to celebrate for lunch, he had a drink. And it took him another 5 years to get back. And when he says that because he pursued his career to the extent that he ignored his recovery, he eventually went and got drunk. I'm going to tell you about another. Can I? Okay. You want to translate that first?
Yeah, it would be great. It would be great if I translated this part. Pravesh میگه حالا من میخوام در رابطه با سوال این دوستمون دو تا مثال بزنم که به زندگی خود من پروش خیلی نزدیکه. من یه دوستی دارم که این یه جورایی سخنرانه، پیشروه و آدم بسیار بسیار باهوشی هم هستش و این اومد تو AA و هوشیار شد. Did you say this advocate friend of yours had 1 year of sobriety or less?
No, he stopped coming to meetings after 1 year. He had 1 month. He was almost 10 years sober when he got drunk.
Okay, 10 years. I was looking for that. این خب میدونید میاد به جلسات، میاد تو انجمن، هوشیار میشه، دیگه مشروب مصرف نمیکنه و خیلی میره درون کارش. و یه پرونده‌ای بوده که این دوست من این پرونده رو، این کیس رو برنده میشه و خیلی موفقیت بزرگی کسب میکنه. و یه روز نهار میره با خانوادش بیرون و سر اون نهار که همه مشروب خوردن، یه توستی کردن، یه به سلامتی، اینم مشروب میخوره و در 10 سال به 10 سالگی نمیرسه که خب لغزش میکنه و سالها طول کشید که دوباره بتونه برگرده توی برنامه. این مثال از یک شخصی که دیگه خیلی کارشو جدی میگیره توی هوشیاری و انقدر کارشو جدی میگیره که هوشیاری رو، بودن تو انجمن رو ندیده میگیره و این اتفاق برای این شخص افتاد و این یکی از مثالایی که میخواستم داشته باشین گوشه ذهنتون. حالا مثال بعدی رو میخوام بهتون بگم. Pravesh, next example.
So there was this friend who was, I think I was 13 years sober when he walked into AA, exactly the same date that I walked in, day that I walked in. We did this program together for those 13 odd years or whatever it is. And was a very well-to-do person, but, you know, placed a lot of emphasis on money, etc. And whilst he was well off and financially secure, he was giving everything to Alcoholics Anonymous. In fact, he served Alcoholics Anonymous at every possible level. And suddenly things didn't go well and he lost everything. And he refused to come back to AA.
And he lost not his money. He lost financially, money.
Financially.
Oh, his
business closed down, etc. Okay. And he just hasn't been to Alcoholics Anonymous again on a regular basis. Every now and again he comes, but he doesn't keep in contact with members of AA. And you know, one of the things, and this person has been my friend, one of the things is that he always placed a lot of emphasis on money. And you know, that kept him happy. And you know, so when we place our reliance on external factors, we do not become self-supporting. And that is the lesson that I learned from my two friends.
Okay. Did this person relapse or just became depressed?
No, he's not drinking. He's not drinking.
He's, but just he's not involved in the program. Okay.
Not involved at all.
Okay. So his defects of characters are probably showing up.
Mm-hmm.
Okay. Pravesh میگه آره یه دوست دیگه من که 13 سال هوشیاری داشتم، دقیقا همون روزی که من 13 سالگیم بود که اومد بودم تو انجمن، اونم اومد اول بار تو انجمن و ما با هم 13 سال خیلی دشوار رو در بالا پایینی های زندگی کار کردیم و هم میدونیم وضع مالیش خوب بود، مشکل پولی نداشت اساسا و کلن تمرکزش روی پول زیاد بود این دوست من و در نهایت هم با اینکه وضع پولیش خوب بود خیلی هم تو AA خدمت کرد و در هر سطح و لول و حدی که بگید توی انجمن خدمات ارزنده ارائه داد و یهو کسب و کارش خراب شد، بی پول شد، حالت ورشکست شد و کلن انجمن رو گذاشت کنار، دیگه نمیاد انجمن. و میدونید این یک مثال دیگه از کسی که تمام تمرکزش رو میذاره روی پول و وقتی که تو خیلی تکیه به پول میکنی دیگه خود اتکایی و خود کفاییت از بین میره به یه شکلی و میدونید این شخص دیگه نمیاد تو انجمن، هیچ جور با انجمن درگیری و رابطه ای نداره و البته که وقتی نمیاد توی انجمن نواقص شخصیتیش گل میکنه، بروز میکنه، میاد بالا و به یه شکلی باز هم در عذابه. اینی که پروش میخواد بگه. این دوتا مثالی بود که زد برامون در هنوزم رابطه با سوال اون دوست عزیزمون. اوکی پروش، those were two great examples.
Thank you.
They're moving. Okay, you're finished with that.
Yes, I am.
پرویش میگه من با سوال این دوستمون تمام هستم، شما میتونید به سوال دوست بعدیمون بپردازید.
بله ممنونم. سوال بعدی این که یه لحظه ببخشید این سوال دوستمون که فرستادن براش پی ام دادم که همچین زیاد مفهوم نیست، ولی خب جوابی ندادن. گفتم بپرسید سنت دوم اعضای حاضر را شامل میشه، خدمتگزار را حاضرین انتخاب نماینده گروه انتخاب میکنه. این همچین متن رو فرستاده و اینکه هر گروه مستقل چه مفهومی داره. فکر میکنم من سوالشون اینجوری متوجه شدم که هر گروه مستقل چه مفهومی داره.
اوکی.
سنت دوم هم از به حاضر چیز میشن.
اوکی.
بس سوال دیگه هم داره همین خوب. بعد از جوابشون بپرسم
یا پروش there is a question that is not quite good understood, but the basics of it is about tradition number two. Would like to know what is the meaning of an individual group, autonomous.
An individual group is every group. For example, my group is the Stepping Stones group. That is a group. It is a spiritual unit. It is a representative of Alcoholics Anonymous. So that's the meaning of an individual group.
Okay. That's it?
And if you look at the structure of AA, we always say that AA is an upside down triangle. Right at the top of that triangle are the groups. So which means that the groups are the most important. The groups and its members are the most important component of Alcoholics Anonymous. And as we go down the triangle, the next level, we get the district, which is slightly less important. Then we get the area, which is less important. And then we get the national office, which is the least important. So the groups are the most important entity in Alcoholics Anonymous in the conference structure.
Okay. پروش میگه یک گروه مستقل هر گروهی هست، شامل هر گروهی میشه. مثلا گروه خود پروش اسمش هست استپینگ استون، اون خودش یک گروهه. هر گروهی یک گروه، یک واحد روحانیه، یک منبع روحانیه که یک گروه رو تشکیل میده. و میدونی تو ای ای یک مثلثی هست نمادش که میگن مثلث برعکس ضلع بالای مثلث، ضلع رأس مثلث بالا نیست، ضلعش بالا هستش. اون بالاترین قسمتش گروه هستش و اعضای گروه هستن، یعنی من و شما، اون ضلع مثلثه. یک کمی های پایین تر و میرسی به ناحیه، اهمیتش یه ذره کمتره از گروه و هر عضو. بعد یه ذره دیگه میای پایین تر میرسی به منطقه، باز اهمیتش یه ذره کمترتره. و بعد میای میرسی به رأس مثلث که پایین 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 هستش، اونجا دفتر جهانی ای ای هستش، اون کم اهمیت ترینه. پس مهمترین چیز در انجمن الکلی های گمنام گروه هستش و اعضای گروه که خودش یک چیز مستقل هستش و همونطور که گفتم یک منبع از روحانیت هستش. فینیش؟
Yes, thank you.
Okay. پروش با سوال این دوستمون تموم شد. این قسمت، حالا قسمت دوم سوالش. سوالش
بله ممنونم. این دوستمون منظورشون اینه توی گروه های مجازی، جلسه مجازی مثلا این گروهی که الان ما توش هستیم، خب بدون جلسه اداری برگزار میشه و خدمتگزارا رو کمیته راهبری، ایشون اینو عنوان نکردن که کمیته راهبری چه کمیته‌ایه که توی مثلا همچین گروهی با کمیته راهبری اداره میشه که خدمتگزارا مثلا خدمتگزار رو انتخاب میکنن. اینو خواستن که توضیح بدین، متوجه نشدن چرا جلسه اداری توی این فضای مجازی برگزار نمیشه.
اوکی. سرچ، could you help me with کمیته راهبری in English? I could say that, but if you could help me, that would be nice. Pravesh, this person has a second part of a question, same person, and talks about in the groups like this that are via Zoom, there are no meetings for there are no جلسات اداری ای خود جلسات اداری there are no meetings for people who do service to get together and make decisions. There is a committee that right search. There is a committee that does things, and this committee that consists of service people, they choose the other service people. And I want to know how come the internet groups, the Zoom groups, do not have meetings like face-to-face groups in order to choose the people that do service, like the person who does the money, like the person who does the whatever, runs the meeting, the secretary. These are chosen by the people within the group.
Dear Seti, may I interject?
Yeah, I accept.
Yeah, you're talking about business meetings.
Oh, thank business you.
Business meetings.
Pravesh, thank you, Serge. You saved my life. Why don't we have business meetings in Zoom meetings? And instead of having business meetings, the servants choose the other servants. Right, Serge?
But normally we do have business meetings that include Zoom meetings as well.
Okay, Pravesh, please answer that.
Okay, so firstly, I don't want to be technical, but the correct term, before I answer the question, the correct term for these meetings, we call them online meetings or non-geographical meetings, for the simple reason that Zoom is a brand. And the moment we say Zoom meetings, it means that we are endorsing or lending the AA name to a particular brand. Okay, so that's just one thing that I thought that, you know.
Thanks.
Maybe you just want to translate before I go any further.
Okay. Pravesh میگه هر کدوم اینا این اتفاقا اعتقاد پروش بر منه و کاملا هم درسته. میگه هر کدوم اینا یه اسمی داره. ما به این جلسات میگیم جلسات آنلاین یا جلسات غیر جغرافیایی. ما اصلا اسم زوم رو نمیاریم. این دوستمونم تو سوالش اسم زوم نبود. من نتونستم درست مطلب رو برسونم. میگفتم جلسات زوم. میگه همینجا که اسم زوم رو اگه بیاریم یعنی ما داریم از زوم حمایت میکنیم. اول میگه این رو به همه توضیح بده که اینو جلسات آنلاین یا جلسات غیر جغرافیایی هستن. حالا بریم سر بقیه‌اش. Okay, Pravesh, I explained that.
Okay, thank you. And I just didn't want to sound too clever, but I just thought I'll just mention that. The other thing is that nothing stops an online group from having a business meeting or a group conscience meeting. But it is important to know who are the members, because an online meeting is open to all and sundry. Anyone can attend. But the online meeting, for example, you call this Tehran's meeting or Tehran personal meeting. So there should be a core group of people who is responsible for service in this online meeting. And those people should get together however necessary, whenever necessary, probably at the end of each month to decide, okay, for this month, Sage, would you please host the meeting? Sadie, would you please be the person who admits people to the meeting? Someone can watch out for security. Someone can post on the chat. So there are service responsibilities that you can have, and we should be having these meetings, these business meetings, to decide that. So the principles that apply to a face-to-face meeting also applies to the online meeting. And we should follow that so that we don't affect Alcoholics Anonymous and Unity.
Okay. Thank you so much. I'm sorry for such bad translation of this person's question. پروش میگه خیلی حالا من خیلی هم نمیخوام تکنیکی بشم برای این داستان زوم و اینا، ولی احساس کردم که باید بهتون تذکر بدم که تذکرشم به من بود و درستم هست. پروش میگه هر اتفاقی که در جلسات حضوری میفته باید در میتونه و باید در جلسات زوم هم بیفته. دلیلی نداره که ما جلسات اداری نداشته باشیم توی این گروه آنلاینمون. هیچ چیزی گروه رو نمیتونه متوقف بکنه از داشتن جلسات اداری یا از رأی وجدان گروه. و مثلا اینجا الان اسم جلسه شما هست تهران ای ای، تهران ای ای شبا. خب چون جلسه آنلاینه مجازیه، همه میتونن بیان تو این جلسات و یه کمی میتونه شلوغ بشه. برای همین یه گروهی از مسئولین این جلسه باید باشن، از خدمتگزاران، که هر از گاهی با همدیگه ملاقات بکنن، مثلا آخر هر ماه، و بعد بگن که خیلی خوب سرج تو منشی بشو، سدی تو فلان کار رو بر عهده بگیر، و هر کسی یه کاری رو انجام بده به عنوان خدمت. و در مجموع آخرین حرف پروش فصل خطابش این است که هر اتفاقی تو جلسه حضوری میفته، همون اتفاق هم باید و میتونه تو جلسات آنلاین یا غیر جغرافیایی بیفته. Thank you, Pravesh. That was great.
Okay, just the one thing that I wish to add is that we must remember that these types of meetings are fairly new in Alcoholics Anonymous. Although online meetings have been occurring, but you know the intensity of the meetings has suddenly increased, and countries and the national offices, including the United States, they are not prepared. They haven't really devised a policy as to how they're going to incorporate these online meetings into the structure. How they're going to get delegates from the online meeting to be represented at the conference, etc. So it's a work in progress, but it's a discussion that has started already. I know it has started in my country. I know it's a discussion that has taken place in the Conference of United States and Canada, and I'm sure the UK and other countries itself. So as we get along and as people from these groups start to make more representation to the national structures, then we would find ways of accommodating. But what we are suggesting and what is encouraged is that a meeting should have a geographical location, even though it is online. So for example, if you say this meeting is out of Tehran, then the representative should be representing this district in Tehran. It can't go now and represent in Tehran, in South Africa, in the UK, in Europe, and all over. It must have a particular geographical location as a starting. And then doesn't matter, the membership can be from all over the world, but in terms of where it's going to find its representation, will be determined on which geographical area you choose. So if you choose this group to be out of Tehran, then it should become a member of the district closest to Tehran, as well as the national office of Iran.
Okay, that was great. So many things we didn't know, Pravesh. Pravesh میگه خیلی خوب. میدونید در زم یادمون باشه، یال میخواد اضافه کنه به سوال این دوستمون که خب ما جلسات آنلاین نسبتاً که جلسات جدیدی هستن برای ما تو ای ای، از خیلی وقت پیش جلسات آنلاین بوده، ولی یهو تمرکز و نیاز روی جلسات آنلاین زیاد شد و دفتر خدمات جهانی نتونست خودشو برسونه و وفق بده به این حجم از مطالباتی که همه دارن و میان تو این جلسات، و میدونید داره خودشو میرسونه، به روز میکنه که قوانینش رو بیاره بست و توسعه بده به جلسات آنلاین و یک کم نظم و انضباط بهتری بهشون بده، و نماینده ها دارن این کارا رو میکنن. مثلا تو کشور من الان روش میگه شروع شده، تو کانادا میدونم شروع شده، تو انگلیس هم دارن راجبش صحبت میکنن که انجام بدن. ولی یه دونه مثلا چیز خیلی مهم بهتون بگم راجب این جلسات آنلاین، اینه که باید یک موقعیت جغرافیایی داشته باشه. مثلا جلسه شما ours is Tehran AA, so the name of our city is actually on it and from all over the world. به پروش میگم اسم مال ما تهران AA هستش، چون پروش میگه بعد مکان جغرافیایی جلستتون معلوم بشه توی این جلسات مجازی و آنلاین. حالا از همه جای دنیا میتونن بیان تو جلستتون، ولی شما باید نماینده اون قسمت از دنیا باشید. و این یکی از چیزایی که مثلا میگه الان داریم راجع بهش کار میکنیم تو دفتر خدمات جهانی. اینم اضافه کرد به صحبت های اون دوستمون. Thank you Pravesh, that was great, so great. سوال دیگه دارین آقای آرتای عزیز؟
بله خواهش کنم، مرسی. ببینید سوال اینه که مگه هر گروه بازم دنباله همین سواله، چون این موضوع خیلی مهمه و مربوط به فقط فضای مجازی هم نمیشه، چون من اساسنامه کمیته راهبری رو از یکی از شهرهای ایران دیدم و این نحوه برگزاری جلسات اداریش اینجوریه که حالا این به این سوال هم مربوط میشه که هر گروه، آیا هر گروه نمیتونه مستقل اداره بشه و مثلا برای انتخاب خدمتگزارها رأی وجدان بر این باشه که جلسه اداری انتخاب خدمتگزار نداشته باشن؟ حالا این موضوع مربوط فقط مجازی هم نیست، یعنی توی گروه ها یک کمیته راهبری تشکیل میدن که اون کمیته میاد رأی میگیره از یه سری و اعضای دیگه هم میتونن شرکت بکنن. خب یه تغییر خاصی خواستم اینم مطرح بکنیم. ممنون.
پس سوال اینه که آیا یک گروه میتونه یک کمیته تشکیل بده حتی در جلسات حضوری که اون کمیته خدمتگزاران رو انتخاب کنه؟
بله بله، بعد با یه شرایط خاصی، اینکه یه اساسنامه خاصی هم داره این کمیته راهبری.
اوکی سرج، how do you say اساسنامه in English؟
اساسنامه معنیش یعنی a basis, a real basis, or okay. A confirmed basis.
Okay. Pravesh, this question seems to be so important to everybody. The question is, can a meeting, whether it is a personal face-to-face meeting or it's an online meeting, choose a number of people as a committee, members of a committee, so they can choose the other service people. And he's saying that it is in written, the terms and conditions of a meeting. You do have that, Pravesh, don't you?
No.
You don't have anything that is called search. Can you look up the dictionary and see what is asasname? We keep talking about
asasname is translated as statute. So
statute. Okay. Thank you for looking up the Google. Pravesh, in Iran, each group has a statute that the people of the group gather together and write down. For example, let me tell you about a statute of a group I was in, the English group, was, okay, the secretary can have 1 year of sobriety. The person who does the money thing, the treasurer, can have 2 years of sobriety, should be familiar with the steps, must be familiar with the traditions. These are the statutes that they sit down and make decisions, the group.
Okay.
About service people. Now, the question is each group, whether it's online or it's face-to-face, could they, based on the statute, choose a committee, and the committee abides by certain rules, and that committee chooses the people that do service to that meeting, such as the treasurer, such as the secretary, such as the person who keeps track of the literature and things like that. Thank you, sir.
Absolutely. Absolutely. Okay, so we have a similar document in South Africa. It's called the Service Manual, where it outlines the duties and responsibilities as well as the recommended period of sobriety for service positions at area, at group, at national, at district, whatever. So whatever applies to a group that is meeting physically applies to a group that is meeting online. The same sort of structure will prevail, and the same sort of statutes that you have will prevail. So a number of the groups that I go to online, that I attend online, have these meetings where they elect a new secretary, a new treasurer on a rotational basis. So this is a group. By all intents and purposes, it is a group. And as a group, it is representative of Alcoholics Anonymous. And so the traditions and the statutes or the recommendations that apply to any group of AA will also apply to this group.
Okay.
And it is healthy that we have these meetings regularly so that the fellowship and the membership of the group can choose other people so that it doesn't become a little clique of people, you know, just a small grouping of people that is controlling. Alcoholics don't like other people to control them.
So you say that your answer to this question is no, that it's not a good idea to have the kind of statute that some people, a handful of people, choose the service people for the next season, that the entire group should be involved. That's well, what you're saying.
What I'm because saying we is, don't know that. What I'm saying is that whatever statute you're using for your physical meeting should apply for the online meeting. If that okay. is how the Fellowship of Iran suggests that it be done, then it should be done in the same way on this platform as well.
Okay.
So Ravish, you follow that.
اوکی چند تا نکته مهم میگه میگه هر کاری که شما تو جلسات حضوری میکنید تو جلسات آنلاینتون هم میتونید انجام بدید یک گروه هستین شما و این گروه به یه شکلی تحت قوانین AA تحت شرایطی که AA داره داره این گروه کار میکنه و میتونین این کار رو این اساسنامه که شما میگید دارید رو انجام بدید. Search, help me if I'm wrong in translating this. میتونید این کاراتون رو بر مبنای اساسنامه که خودتون دارید میگید انجام بدید. در مجموع پروش میگه خب یه گروهی یه تعدادی از آدم ها البته که شما گروهید و میتونید این کارو بکنید ولی یه تعدادی از آدم ها یه تعدادی خدمتگزار رو همیشه انتخاب بکنن شاید خیلی هم جالب نباشه برای اینکه ما الکلی ها کلن کنترل شدن که دوست نداریم و یه جورای همه گروه درگیر باشن بهتره اما باز مجددا میگه اگر در کشورتون شما یه چیزی دارید به نام اساسنامه و بر مبنای اون کارهاتون رو انجام میدین شما هنوز یه گروهی بخشی از AA در کل هستید و میتونید اون کارها رو طوری که میگید انجام بدید در ضمن دوست عزیزمونم آقای امین نوشتن که در گروه های خارج از ایران اصلا اساسنامه ندارن که من نمیدونستم دارن یا ندارن من در خارج فقط رفتم تو جلسه و اومدم بیرون و به جلسه اداری نرسیده من از شما ممنونم آقای امین There is a person who just sent a note for me that the outside of Iran groups do not have statute Right? Ravish?
So, a statute is something that's very strong. It is like a law. You know, a statute is a law. We have recommendations, like in our service manual that I just showed you this document. And I actually shared this document with some of your World Service delegates when they were trying to put your country together. And it okay. is a recommendation. So, it is something you... It is suggested you follow that. And although it's not obligatory for you to follow that, you know what would happen if you don't follow it. It leads okay. to lack of unity. It leads to lack of discipline, etc. So every country will have its own approach to service, provided it keeps within the traditions and the concepts of Alcoholics Anonymous.
Okay. Pravish, در کل که میگه به هر حال حرف اول آخرش اینه که یه دفترچه نشون داد به همگی که میگه توی این دفترچه مثل توضیح میده راجع به خدمات که در چه سطحی چه نوع خدماتی چه جوری بر مبنای دستورالعمل AA این دوستمون آقای امین که اینو گفتن پروش میگه اساسنامه کلن خیلی قویه کلمش و مثل یه فرمی از قانونه در رابطه با همین که مثل این که ندارن میگه ما توصیه ها داریم ما توصیه میکنیم ولی آنچه که در کشور شما مینویسید و انجام میدید باید بکنید What was the last sentence that you say? How did you close your...
Sure. I said that if we know what would happen to AA if we don't follow the recommendations, it would lead to a lack of unity and confusion.
Okay. پروش میگه به هر حال دفترچه هایی هستن که به شما توصیه هایی دارن برای اینکه چطوری وصل باشین به اصول انجمن و مادامی که به این اصول وصلین خب آره هستید، اگر نه که این توصیه ها رو انجام ندیم ما میرسیم به کمبود اتحاد و یه نوع هرج و مرج. بنابراین خوبه که حتما حواستون به توصیه هایی که انجمن کرده باشه. آقای آرتا، این سوال فکر کنم پاسخش برای شما حداقل چی شد برای خودتون؟
بله، ممنونم ازتون. من خواستم از بچه‌ها بگم که تیم ترجمه شورای منطقه ایران در حال ترجمه سرویس مانوئل هست و به زودی به دست کل ایران میرسه که بچه‌ها متوجه بشن که چه خدماتی رو در کجا میشه انجام داد و کلن از ساختار خدماتی ایه بهتر مطلع بشه. حالا اینو خارج از این بحث خواستم اطلاع بدم.
مرسی. ما اگرند سریع به پروش بگم. پروش، the translation group in Iran, they are translating the manual handout that you just showed to everyone. It's under translation. So that's good for you to know that too. پروش میگه وقتی که چیزای شما رو تو ایران کامپایل و سرهم میکردن، برنامه ریزی میکردن، من از روی این دفترچه کمک کردم به گروه های ایران که تشکیل بشه و اینا. همین رو گفت سرج دیگه، درسته؟ بله اینو گفت. اوکی. So it's being translated. آقای آرتا، سوال دیگه هست؟
بله، یه سوال دوستمون خیلی هم منتظر شد، چون این سوال این دوستمون خیلی طولانی بود. بعد سوالشون اینه که یک لحظه میگن که خدمتگزارهایی که در دفتر مرکزی هستن برای سفرهایی که میرن با همین جمع کردن پولای سبده.
Okay, Pravesh, the question is the people who are in service and they take trips, when they take the trips, the money that they spend for their trip, the funding of it, does it come from the basket? I believe yes. It comes from 30% that you said, right?
Yeah, so which depends now. You get, I don't know, like, in our country, we have delegates that attend a conference every year. That money is paid by the province or the region. We have 6 regions in South Africa, and each sends their number of delegates to the conference, and they pay for their delegates for the conference.
Okay. Pravesh میگه بله، پول این سفرها از بسکه از سبد میاد. ما مثلا تو کشور ما سالی یه بار یه نماینده میفرستیم به کنفرانس سالانه و اون پول از ناحیه میاد. و ما در کشور خودمون آفریقای جنوبی 6 تا ناحیه داریم، هر ناحیه که نمایندش رو میفرسته اون ناحیه پولش هم میده. و سوال اصلی بله، از سبد میاد این سفرها. اوکی.
اوکی، سو دن یو گت دی اینترنشنال دلیگیتس ویچ آر کالد دی ورلد سرویس دلیگیتس. And they attend a World Service meeting every 2 years. Their flights and their expenses are paid for by the national office. For example, in 2018, you had 2 gentlemen from your country. One is Masood Farooqi, and I think the other one is Ali. But there are a number of Alis, but there's one Ali that was the World Service delegate. And I had the opportunity of meeting them here in Durban, South Africa. And I had the opportunity of carrying their bags, but their flights, etc., were paid for by AA in Iran or Tehran.
Okay. Okay. Probably Ali Golshani, maybe.
No, not Ali Golshani.
Okay, not that. You know Ali Golshani. Okay.
Very well.
Vakili.
علی وکیلی. اوکی. حالا پروش میگه مثلا پروش میگه بله علی وکیلی. خب میگه حالا این مال ناحیه بود دیگه، اگر که از بخوان از ناحیه فلان برن اون ناحیه پولشونو میده. سالی یه بار میرن به کنفرانس نماینده ها. حالا نماینده های بین المللی دو سال یه بار میرن به کنفرانس، پول اونا از دفتر خدمات جهانی داده میشه. من خودم مال دلیگه نماینده های ایران رو چند وقت پیش اومدن اینجا و they came to South Africa, right?
Yeah, in 2018.
Okay. در سال 2018 اومدن، یکیشون مسعود فروغی بود که هممون میشناسیم مسعود و کرمان زندگی میکنه، یکیش علی بود که فکر میکنم گفتید علی فامیلش رو متوجه نشدن، وکیلی مسکه. اینا رو من خودم دیدم، پول اونا رو خدمات جهانی داده. Their funding was paid by national.
By the national office.
International.
Yeah.
Okay. پول این مسعود فروغی و علی رو مثلا از دفتر خدمات جهانی داده شده. سو بنابراین بسته به این که هر نماینده به کجا بره چه سفری بکنه، ناحیه میده یا دفتر خدمات جهانی میده، ولی همش از سبد میاد. And the national money comes from the basket as well. That 30% that you say.
Yeah.
Okay. حالا خدمات جهانی هم باز پولش از سبدا میاد، همون 30% که گفت 70% رو ناحیه نگر میداره، 30% میره به خدمات جهانی، باز پول اونم از سبد میاد. اوکی
سیدی، I just want to ask for a minute to tell you something about these two gentlemen that I may never ever have another opportunity to talk about, just to highlight the working of God.
Okay.
Do I have your permission?
Masood and Ali?
Yes.
Okay.
All right. So in 2018, this World Service meeting was in Durban, and I was the chairperson of the committee that was putting this together on behalf of our AA office. Okay. And when we got there and all the delegates were there, we realized that the two delegates from Iran hadn't even taken their flights as yet, because there was a problem with the visa. And as we were sitting there and talking about it, another member who was the committee, whose sister happened to work for foreign affairs in South Africa, managed to get them an appointment at the embassy back in Tehran. And in less than 24 hours, they were in South Africa and they entered the World Service meeting just as they were saying the Serenity Prayer. And everyone wow. burst into tears when these two gentlemen walked into the meeting.
Okay, that was beautiful. پروش میگه میخوام یه چیزی راجع به این دو نفر بهتون بگم، مسعود و علی که اومدن اینجا که چی شد. در سال 2018 خدمات جهانی کنفرانسش توی کشور پروش بده در دربن، و پروش میگه من خودم مسئولش بودم، مسئول کل اون کنفرانس، و اونجا تو اون کنفرانس نماینده ها از هر کشوری بودن و نماینده های ایران نبودن. ما چک کردیم دیدیم اصلا نماینده های ایران هنوز سوار هواپیما هم نشدن، به مشکلات ویزایی برخورده بودن. و نشسته بودیم دوره هم داشتیم صحبت میکردیم که یه نفر توی این گروه ما تو قسمت روادید و ویزا و امور خارجه و اینا آشنا داشت و تونست برای اینها در عرض 24 ساعت ویزا بگیره و اینا سوار ویزاشون درست شد، سوار هواپیما شدن، اومدن یه جوری رسیدن وارد کنفرانس شدن که داشتن دعای آرامش رو میخوندن که کنفرانس رو شروع کنن، که این دو نفر وارد شدن و اونجا همه گریهشون گرفت از این آن تایم بودن و دقیق بودن کار خداوند که اینا بالاخره رسیدن. و پروش میگه این یه داستان جالبی بود که من میخواستم با همتون شیر کنم راجع به علی و مسعود و خدمات جهانی حالا که پیش اومد. خیلی هم داستان خوبی بود. Thank you, Pravesh. That was heartwarming, really. آقای گرداننده.
بله مرسی. من واقعا این خاطره خیلی برای من لذت بخشه که خودم تو شورای منطقه ایران بودم که این خاطره تعریف میکردم برای اولین بار که ایران وارد خدمات جهانی شد و ایران خیلی ضعیف بود و 20 دلار اعانش بود، ولی وقتی که وارد اون ساختار شد ضمن خوشامدگویی گفتن که کل هزینه‌ای که تا اینجا کردین رو ما پرداخت میکنیم برای اینکه شما به اینجا اومدید. خیلی جالب. مرسی. بعد
اوکی می‌خواستم اینا رو بپرسم. پرویش he says that this story has been said in some people knew it, I didn't, and he's thanking you for saying that story. Okay. سوالات ما تمومه؟
نه، یه سوال دیگه دوستان پرسیدن و دو تا سوال دیگه هست. حالا نمیدونم چقدر وقت هستش که من آیا پرواش بیشنم. بله.
Two more questions. پرویش دارم ازش میپرسم. Can you stay for two more questions or should we call the meeting off?
No, I will stay.
پرویش میگه البته که من وای میسم پاسخ سوالات شما رو پیدا.
بله مرسی.
پرویش دیگه مثلش نیست.
بله واقعا. خب سوال دوستمون اینه که یک نمونه از گزارش خزانه گروه رو توضیح بدن که چه زمانی ارائه میشه به گروه و اینکه داخل گزارش چه چیزی نوشته میشه. همینطور تو سطح ناحیه هم چطور مثلا این گزارش ارائه میشه.
اوکی. The question is, can you show us an example of a report of the treasury report of a group at the level of the group and at the level of the region? How is it done? What do you have to say to that, Pravish?
Okay. So what happens is that at our group level, I don't have an example to share on the screen, but at our group level, the treasurer will tell us at our monthly meeting, this is what we've collected for the month. Week one was this amount, week two. So after every meeting, the treasurer together with one other person counts the money and signs for it. And then at the end of the month, it tells us that this is what we collected, and this is what we paid to the AA office, and it shows us the proof of payment. Excuse me. At the regional level, it goes a little further, where they have an income statement, and they have a balance sheet, and they have a schedule of monthly contributions from all the groups. This is discussed in detail.
Ooh,
by the
I'm team. Sorry, Pravish. I have a question right here for the group. So do the groups donate to the region?
Yes.
Okay.
And the region donates to the national on
okay.
behalf of the
did
group.
You say that? Okay.
Yeah.
Okay.
So there we get a more detailed report. The treasurer's report is discussed in detail. And at the end of each year, at the annual general meeting, they present audited financial statements.
Mm-hmm. Okay. It's important. I mean, serious business. پرویش میگه که خب من چیزی ندارم رو صفحه کامپیوتر مانیتور نشونتون بدم، اما همینقدر بهتون بگم که در سطح گروه هفته اول مثلا جلسه تشکیل میشه، میگن خب هفته اول این ماه اینقدر پول جمع شد، دو نفر هستن معمولا با هم میشمرن، آخر ماه میگن خیلی خب اینقدر پول بوده. We have heard at the group level, I have heard lots of it. I bet everybody else has too. انقدر پول بوده، انقدر داده شده برای اجاره، انقدر برای این، انقدر برای این، انقدر فرستاده شده به ناحیه. و این که مال گروهه، به خود گروه گزارش میده. در سطح ناحیه وقتی که گروه پولش رو میفرسته به ریجن، به ناحیه، ناحیه خب یه گزارش با جزئیات بیشتری ارائه میده توی یه بالانس شیت و میگه خیلی خوب انقدرش رو نگه داشتیم برای این کار، رو انقدرش رو فرستادیم به دفتر جهانی و آخر سالم یه گزارش کامل و رسمی، یه گزارش درست حسابی حسابداری شده ارائه میدن. Thank you, Pravish.
Thank you.
So the group always donates to the region, and the region decides how much of it goes up.
We have suggested a recommendation. 70% of the money is retained by the region and 30% goes to the national office.
Ravish میگه یه گروه همیشه پولش رو میده به ناحیه و ناحیه مقدارش رو نگه میداره، مقدارش رو میده به خدمات جهانی و معمولا همونطور که اول جلسه گفتم 70% رو نگه میداره برای مخارج خودش، 30% رو میفرسته برای خدمات جهانی در سطح بالاتر از خودش. اوکی. Do you want to show us something?
No, I don't. I can't share my screen on this. Sorry, okay. I don't have anything.
Pravesh, میگه نمیتونم screen share ندارم که بذارم براتون ببینید. شما سوال دیگری دارید؟ آقای آرتا، Pravesh گفت نمیدونم.
خیلی خیلی ممنونم. یه سوال دیگه هستش. خب این دوستمون الان توی گروه نیست. یعنی من چک کردم خودشون تشریف ندارن. قبلا این سوال رو نمونهش رو مطرح کردن، آقای پرواش زحمت کشید جواب داد، ولی دوباره سوالشون رو مثلا مشابه هم سوالشون رو مطرح کرد. الان با وجود اینکه ایشون تشریف ندارن این سوالشون رو بپرسم؟
خودتون میدونید شما گرداننده اید. به نظر من که خب نه، ولی حالا میخواد بگید که من سریع به پرواش بگم.
باشه، حالا
جواب داده.
بله جواب داده. حالا یه بار دیگه، حالا باز تشخیصش با خود آقای پرواش باشه فکر می‌کنم بهتر باشه. سوالش okay. اینه که من متاسفانه جان
بگید
من متاسفانه از کودکی به هیچ عنوان، این همون دوستیه که میگفتش که مسائل مادی و روانشناسی دوست دارم بخونم و اینا، متاسفانه از کودکی به هیچ عنوان فاز معنوی و مذهبی نبودم و نیستم و با 10 سال پاکی و کلی تلاش نمیتونم فاز معنوی پیدا کنم. من عاشق زندگی مادی هستم. من اعتقادی به معنویت و حتی زندگی پس از مرگ ندارم. من نمیتونم به خدا وصلشم. من حتی هیچ عشق و علاقه‌ای به خدمت به دیگران ندارم. من دلم میخواد به زندگی خودم برسم. با این مشکل چه کنم؟ چقدر من گفته؟
Pravesh, I guess we need to end the meeting with this. This is very interesting question. The person who asked about the psychology and I want to have prestige is now asking that I, from the childhood, unfortunately, I have never had any interest for spirituality. I don't believe in life after death. I like money. I am not interested in doing service. And a few of these other eyes, I do not, which the program recommends. And خب بعد میخواد پرویش چی بگه؟ بگه که چیکار کنه؟
ببینید من فکر میکنم، حالا ببخشید شاید هم قضاوت بشه، من فکر میکنم از یه انجوی دیگه هستن ایشون، به خاطر اینکه ما توی ای کلن بدون خداوند و حضورش کلن تو بخش اگناستیکا توضیح داده شده. حالا ایشون میگن که من نمیتونم تو معنویت باشم.
پرویش choose to answer that or no, this person cannot believe in God, cannot all the other things that I told you, do not like to be of service, likes to have prestige, has 10 years of sobriety and is in the program, and there is a guess that he may be from another NGO, he may not, he may be from AA, he hadn't mentioned that. That is the guess of the secretary. What's your take on that?
And so, you know, I just want to tell you that tradition 10 tells me that the AA name ought never be brought into public controversy. AA has no opinion on outside issues. So if I had to apply tradition 10 in my life, what is an outside issue for me? An outside issue for me is what your relationship with God is, what your defects of character, how you work the AA program, how you conduct your life. Those are all matters for your concern. It has absolutely nothing to do with me, and I shouldn't have an opinion. Okay, so however this person chooses to apply or live their life is entirely their business. And you know, I can only share with you how I live my life. but I don't have to tell you how to live your life.
Did okay, yeah, you froze for a second.
Oh, sorry.
Okay, it's okay. I am sorry. The internet in Iran is bad. پروش میگه ما در سنت پاسخ پروش به این دوست عزیزمون میگه ما یه سنت ده داریم که میگه ای هیچ صحبتی راجع به مسائل خارجی نمی کنه. و در سنت ده من پروش مسائل خارجی الان چیه؟ رابطه تو با خدا، نواقص شخصیتی تو یا دیگران، چطوری برنامه رو کار میکنن دیگران، چطوری خدمت میکنن. میگه من اصلا راجع به اینا نه نظری دارم که بدم، نه نظری باید که بدم، و هر طور که تو خودت دوست عزیزم انتخاب میکنی که میخوای برنامه رو کار بکنی و رابطت با خدا و باورها و اینا چیه، همونو بکن. من سنت ده همو دارم رعایت میکنم. اوکی پروش، that's it right?
That's it. Sadie, I just want to reconfirm what time this meeting starts, because today you sent me a message half an hour before, earlier than the last time it started.
Yeah, because of the saving day time zone, 30 minutes earlier than before. Because
okay,
it's
all right.
I am sorry.
What time did it start today, your time?
9 p.m. Iran time.
And what time is it now?
It is 7 minutes to 11. 4:22:48 on my watch.
Okay, so you are 3.5 hours, I think. 22:11, you say. Or 10 to 11.